بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب وقتی ما از یکی از موانع رشد به نام شهوت صحبت کردیم، حتما بال دیگری که شهوت داره یعنی غضب، اون هم یکی دیگه از موانع رشد باید به حساب بیاد. غضب و شهوت در روایات در کنار همدیگه معمولا میان و طبیعی هم هست. شهوت یک علاقه وادارنده است و غضب یک علاقه بازدارنده، یک شورش منفی در دل به صورت غضب جلوه میکنه و یک شورش مثبت در دل به صورت شهوت جلوه میکنه. چیزی که انسان بهش به شدت تمایل داره میگن شهوت، چیزی که انسان به شدت نسبت بهش تنفر پیدا میکنه حالت غضب در انسان ایجاد میکنه. خب در مورد شهوت صحبت کردیم مختصر، البته خیلی حرف ها در مورد شهوت باقی مون. من نمیدونم برخی از این روایات رو حتی میشه به تفصیل بیان کرد یا نه. دیشب در باب شهوت غذا خوردن زیاد بحث نکردیم، ولی شاید بی‌انصافی باشه. من یک روایتی رو برای شما آورده بودم که بخونم، اون روایت رو نخونیم و از کنارش عبور بکنیم، که میفرماید اگر کسی طعام رو، غذا رو با شهوت بخوره، خب از خدا دور میشه و خدا از او ناراحت میشه. یک عبارت خیلی عجیبی داره، چون حالا اینا توضیحش خیلی دشوار هست. غذا رو باید با اشتها خورد، ولی با شهوت غذا رو نباید خورد. یعنی چی؟ یعنی محضن انسان غذا رو به خاطر لذتش بخواد بخوره، محضن غذا رو بخواد انسان به خاطر خوشمزدگیش بخوره، محضن آدم بخواد غذا رو به خاطر خوشگذرونی بخوره، نه به خاطر نیاز بدنش. البته آدم وقتی که گرسنه باشه غذا رو با اشتها میخوره، این عیبی نداره. خب انقدر مسئله شهوترانی در غذا خوردن و موارد دیگه مضمون واقع شده که دیگه ما ازش میگذریم، الان محدودش هم نباید کرد. موضوع شهوت رو حداقل در روایات به شهوات جنسی. از اون طرف نقطه مقابل شهوت غضبه. یه دفعه در انسان یک نفرتی، یک ناخوشایندی پدید میاد، یک غیظ و یک غضبی در انسان ایجاد میشه و حالت منفی رو در انسان ایجاد میکنه. خب در روایات این دوتا رو خیلی کنار همدیگه میگذارن، شهوت و غضب رو. من یکی دوتا نمونش رو بگم. اولا میدونید که غضب یکی از صفات ابلیسه و درباره شیطان گفته شده که شیطان غضب کرد و تکبر به خرج داد. یعنی اگر غضب نمی کرد شاید میتونست خودش رو جمع بکنه. فلما امر به سجود یا امر به سجود لآدم حمیه و غضبه، وقتی که امر شد به سجده به آدم، این به غیرتش برخورد، به اون خودخواهیش برخورد و غضبناک شد. فاخرج الله ما کان فی نفسه بالحمیت والغضب. چون آدم ممکنه متکبر بشه، تکبرش دفعی بالا بزنه، غضب نکنه شاید بتونه تکبرش رو کنترل بکنه، غضب نکنه شاید بتونه اون عیب خودش رو نگه داره. غضب هر عیبی رو تثبیت میکنه، هر عیبی رو لورپلاک میکنه به روح آدم، هر عیبی رو گاهی از اوقات غیر قابل توبه میکنه. معلومه باید هم همینطور باشه. کسی که 6000 سال عبادت کرده بعد یه دفعه بخواد بگه که من بهم برخورد، من اصلا با کمال آرامش تکبر بکنه، یه کمی پذیرفته شدنی نیست. یه چیز دیگه هم بوده اونجا، حتما دعوا شده، یه کار دیگه هم کرده حتما ابلیس. حسادت و تکبر به او معمولا نسبت داده میشه، ولی اینجا تو این روایت از کتاب شریف زهد که از کتابهای بسیار معتبر و قدیمی ماست، علما خیلی به این کتاب استناد می کردن. این کتاب روایتی رو از امام صادق علیه السلام آورده که می فرماید شیطان اونجا غضب هم کرد. خب حالا آدم می تونه خیلی بهتر بپذیره ماجرا رو که غضب کرده مقابل خدا، حتما صداشو بالا آورده، حتما ترس کرده، اخم در هم، یعنی ابرو اخم کرده به خدا و توهین کرده و اون حرفی که از شیطان نقل شده تو قرآن، خلقتنی من نار خلقته من تین، اونو از خاک آفریدی منو از آتش آفریدی، حتما اینو بد گفته. و الا یه مقدار سخت بود پذیرفتن این که با یه احساس تکبر خدا آدمو اینجوری رجیم بکنه. نه من بخوام خیلی بد بگم، یه فحشی هم حتما داده، یه کفری هم گفته، اینها اون مال غضبشه. و غضب همینطوره، غضب هم همه صفات بد انسان رو رو میکنه و هم همه صفات بد انسان رو تثبیت میکنه. همون لور پلاک فکر میکنم خیلی بهتره برای این وضعیت. در مورد غضب خیلی حرف ها باید زد، ولی خب ما یه جلسه ای میخواییم از کنارش عبور بکنیم. اولا ما غضب رو به عنوان مانع رشد میخواییم بگیم. غضب شبیه این بازی مارپله است. دیدید تو بازی مارپله طرف میاد بالا، یه دفعه میخوره به نیش مار، بر میگرده اون پایین، دیگه حالا بدشانسیش همونجوری که میخوره به نردبون یه دفعه میره بالا. من درست میگم اسم بازی رو؟ هم وقتی که میخوره به نیش مار بر میگرده میاد پایین. مار پله، درسته دیگه، این دوتا خیلی نقش دارن. غضب مثل مار پله، یه دفعه آدم رو بر میگردونه عقب. شما 10 تا شب قدر توبه کن، بعید ندونید با یه غضب همشو به هم بریزید. لذا غضب رو باید به عنوان یه موجود خطرناک گرفت، گذاشت کنار. خیلی ساده من بخوام عرض کنم، اونقدر که آدم ها با غضب زمین میخورن، با شهوت زمین نمیخورن. فرق بین این دوتا ببینید چقدر زیاده. این خطر غضب رو نشون میده. آدم ممکنه در اثر شهوترانی نافرمانی خدا بکنه، نافرمانی پدر مادر بکنه. اگر این آدم جلوی پدر مادر غضبناک نشه، میتونه آق شدن خودش رو جبران بکنه و مثلا تغییر روش بده. منتها اگر غضب کرد و نافرمانی کرد، یه دادی هم زد سر پدر مادرش، غضب کرد به خدا یه بد و بیرایی هم گفت، این دیگه به این سادگی جمع شدنی نیست. ببینید دوستان من، خیلی در ارتباط با غضب شما باید تأمل داشته باشید که موجود خطرناکیه. خب طبیعیه، نمیذاره آدم رشد کنه. این روایت رو ببینید، اعدا عدو للمرئه غضبه و شهوته، شدیدترین دشمن برای انسان غضب و شهوته. گفتم که این روایات بسیاری از اوقات میتونه کنار هم دیگه قرار میدن. فمن ملکهما علت درجته و بلغ غایته، کسی که در واقع مالک غضب و مالک شهوت باشه مقامش بالا میره و به غایتش میرسه. اینجا دیگه این روایت تصریح میکنه غضب و شهوت مانع چی هستن؟ رشد هستن، که تو بحث ما هم همینه. ده ها روایت مثل همین روایت آمده که غضب و شهوت رو مانع رشد نشون میده. حالا اجازه بدید در مورد غضب به صورت خاص صحبت بکنیم. اینجا یه روایتی داره به نام ملک، عبارتی دارن به نام ملکهما، مالک این دوتا اگر کسی باشه، یعنی انسان غضبناک میشه، عیبی نداره، شهوت انسان رو تحریک میکنه، عیبی نداره، مالک شهوت و غضب نباشی نابود میشی. و البته اگر انسان مالک غضب خودش نباشه بیشتر نابود خواهد شد. تو جامعه ما یه بالاخره نکته ای هست که شهوترانی رو کم و بیش مردم بد میدونن، الحمدلله یه کمی در این زمینه مردم خوب موضع گیری دارن. هرچند دیشب یه کمی در مورد این موضع گیری مردم که دقیق نیست صحبت کردیم، نمیخوایم شهوت رو به طور مطلق نفی کنیم. مطلق نفی کردن کار برخی از دینهای تحریف شده و مذاهب تحریف شده است، نمیتونم زیاد توضیح بدم، بگذاریم. ولی درباره غضب مردم غضب رو اونقدر بد نمیدونن که شهوت رو بد میدونن. این خیلی بده، اتفاقا غضب خطرناکتره، چون غضب یه دفعه میتونه رابطه انسان رو با خدا قطع بکنه. درباره غضب و آثارش رو دیگران، آدم با شهوت اونقدر ممکنه، بله با شهوت میتونه آدم حق و ناس رو ضایع بکنه، ولی با غضب بیشتر آدم حق و ناس رو ضایع میکنه. بعد نکته بسیار جالب اینه، غضب یکی از دلایل بدتر بودنش به خاطر بیفایده تر بودن و پرضرر تر بودنش هم هست. یعنی شهوت، میگیم آقا شهوت قضا، شهوات دیگه داشت، یه گلی به سر خودش زد، بالاخره یه سودی کرد، مثلا فرضاً اینجوری میتونیم تصور بکنیم. ولی غضب چیکار کرد؟ برای خودش چه نفعی داشت؟ بدتر به خودش لطمه زد. آدمی که مالک غضبش نباشه، غضبش رو رها کنه، این غضب میاد شروع میکنه به جسمش لطمه زدن، شروع میکنه به روحش، به ایمانش، به همه چیش لطمه زدن. آخه چرا؟ امام رضا علیه السلام، من نمیخوام امشب مهربون بشم نسبت به شهوت ها، ولی آدم باید مقایسه کنه دیگه، الاهم و فالاهم بکنه. عاقل با عالم فرقش اینه، عالم میفهمه این بده اونم بده، اما عاقل میفهمه کدوم بدتره. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی که بفهمه بین دوتا بد کدوم بهتره، کدوم بدتره. شهوت بهتر از غضبه، و مردم غضب رو زیاد بد نمیدونن. غضب لطمات جبران ناپذیری گاهی به اطرافیان میزنه. پدر و مادر اهل غضب باشن، اصلا نباید انتظار داشته باشن این بچه هاشون رشد کنن، بچه رو نابود میکنن. بچه که از غضب پدر و مادر بترسه به جایی میرسه؟ به نظر من این بچه رو باید، حالا البته من دارم با مبالغه صحبت میکنم دیگه، این بچه رو باید گرفت، با احترام یا آمبولانس خبر کرد، برد تیمارستان، تحت معالجه درمان قرار داد، چون این تحت فشار غضب یا مادر یا پدر بوده. مردی که اهل غضب باشه، زن کنارش راحت زندگی میکنه، اصلا زندگی دیگه میکنه. شهیدم بشه فشار قبر داره. خیلی حرف بزرگی من زدم. شهید تو فشار قبر حساب و کتابم نداره. ولی اگه این مرد اهل غضب باشه که خانمش حساب ببره ازش، از وحشیگریش حساب ببره،
رسول خدا سعد رو تو قبر گذاشت، شهید شده بود، یه دفعه الله اکبر ناراحت شد اومد بیرون، بعد سبحان الله فرمود، سبحان الله یا الله اکبر یکیشو اول فرمود. گفتن چی شد آقا؟ فرمود قبر فشاری به سعد داد که اگر جز سعد کس دیگه بود در امان نبود از این فشار. خدا به سعد رحم کرد. حالا احتمالاً به خاطر رسول خدا هم خدا به سعد رحم کرده. گفتن چرا؟ اخلاقش تون بود تو خونه. زن اگر غضبناک باشه مرد کنار او آسایش داره، زن اگر اهل غضب باشه مرد حرفشو گوش میده، میگه بابا شرش کن بذار گوش بدم حرفشو. اتفاقا تو روایات داره که این دوتا موضوع رو کنار همدیگه آوردن، اطاعت از زن و غضب، این دوتا چقدر نابود کننده است. وقتی که زن با غضب با یک برخورد عصبانی بخواد مردش رو مطیع خودش قرار بده یا به خواسته هاش بخواد برسه یا با بچه هاش بخواد برخورد کنه، اطراف او کی میتونه زندگی کنه؟ یه زمانی من یادمه نوجوان بودیم، مهندسای طلاب مظاهری توی قوم درس اخلاق داشتن، سفارش آقا هم بود که آقا این درس اخلاقا رو ایشون تقویت بکنه و رونق خاصی هم بود اون اوائل این درس اخلاق ها، خیلی پر رونق بود. الان خب کمتره، اونجوری درس اخلاق باب نیست اصلا. ایشون من یادمه توی یکی از صحبتاشون اونجا میفرمودن کسی که اهل غضب باشه مگه میتونه ایمانش رو حفظ کنه؟ و بعد مفصل بحث میکردن ایمانی باقی نمیمونه و واقعا همینطوره. من بذارید همینجا یه روایت براتون بخونم. میفرماد الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخلو العسل. غضب فاسد میکنه ایمان رو همون جوری که سرکه عسل رو از بین میبره. سرکه ضد عسله، بریز رو عسل، عسل هیچی نمیتونه از بینش ببره. بذار تو گرما، تو سرما، عسل که خراب نمیشه که، ولی سرکه بریز روش از بین میره، نابود میشه. فرمود خشم ایمان رو اینجوری از بین میبره. حالا آثار دیگه ای که داره، مکرر در روایات فرمودن حکمت رو و عقل رو نابود میکنه. کسی که اهل غضب هست دیگه نمیتونه آدم حکیمی باشه، ضمن این که در هنگام غضب عقل کاملا زائله. شما با غضب میتونید خیلی ها رو به اسارت بگیرید و یه وقتی دید که یه آدم غضبناک تو اون دنیا رفت با صدام و فرعون و هیتلر و اینا همنشین شد. بابا ما که اینقدر آدم کشتیم؟ ما یه دونه هم آدم نکشتیم. میگه نمیده تو همینی، تو همین بیرحمی تو ذاتت بوده، ما آدم نذاشتیم دم دست تو بکشی. یا تو همینی، عرضه نداشتی آدم بکشی، عرضه داشتی میکشتی. ما ظرفیت بدی تو رو نگاه میکنیم، نه اون چیزی که عمل کردی. خیلی غضب چیز عجیب و غریبیه، ولی ما خیلی راحت باهاش برخورد میکنیم. من در مورد حالا یک ریشه های، یعنی راه های کنترل غضب هم یه مقدار صحبت کنم، یا ریشه های به وجود اومدنش. میدونید بسیاری از افرادی که اهل غضب هستن، البته مادران محترم ببخشن، از مادرشون یاد میگیرن، از پدرم میشه یاد گرفت، ولی مادر تاثیرگذارتره. و خانوم ها برخی از زمان ها زمینه و آمادگی غضبناک شدن بیشتر دارن. خب اگر این خانوم ها تمرین نکرده باشن برای کنترل غضبشون، که حداقلش هم اینه که غضبشون رو با زبان خودشون بروز بدن، خب بچه اینو میبینه، بچه آموزش میبینه. وقتی بچه آموزش دید، دیگه شما به این سادگی نمیتونید اینو از وجود بچه در بیارید بیرون. آرام وقتی غضبناک بشه، آرام نمیگیره تا یا یه فوشی بده، یا یه نیشی بزنه، یا یه ظرفی بشکونه، یا یه دادی بزنه، یا یه بالاخره. مادرهای محترم در ارتباط با این که بچه هاشون غضبناک نشن خیلی وظیفه بزرگی دارن. یکی از سرچشمه ها اینجاست. پدرها هم همینطور. ببینید امام سجاد علیه السلام وقتی غلامش رو 3 مرتبه صدا زد، غلام نیومد، اومد بیرون، دید بیرون اتاق نشسته. بعد فرمود که مگه تو صدای من نمیشنیدی؟ او چرا میشنیدم؟ آها چه جواب نمیدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. همین سادگی گفت. حالا گفتم بعدم میرم. یعنی اینقدر اهمیت نمیداد. خیلی موضوع مهمیه. آقا امام سجاد سجده شکر به جا آورد و صدا زد خدای ممنونتم که علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش حساب ببرن. بعد فرمود مژده دادی به من، غلام من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. هرچی غلام اومد جمع و جورش بکنه، نه آقا من قصد جسارت نداشتم. نه حسین شما کار خوبی کردی، یه خبر خوب به من دادی. آقا امام سجاد شما بهش گفت آقا نماز شب خوندی؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ چرا اینقدر نماز شب میخونی؟ فرمان من کاری نمیکنم. برید این جدم امیرالمومنین چی کار میکنه. خیلی خوبی های امام سجاد رو بهش بگی همینجوری برخورد میکنه، ولی این خوبی امام سجاد رو بهش میگی سجده شکر میکنه، خوشحال میشه، غلام آزاد میکنه. خیلی مهم آدم به اینجا برسه. ولی بعضی ها دیدید آدم از زبانشون در امان نیست، میگه من یه جوری زندگی کنم با این، یه جوری تعامل کنم با این، یه جوری رفت و آمد کنم، ولی وقت زبونش رو مثل شمشیر بیرون نکشه، میزنه ها. بعضی هم دست زدن دارن، بعضی ها داد زدن دارن. البته من این توضیح رو هم بدم، حالا ما میخوایم یه جلسه ای در مورد غضب جمع کنیم حرف بزنیم، اینجوری میشه. غضب 2 تا جلوه چیز داره، 3 تا جلوه اساسی داره. غضب همیشه به داد زدن نیست. بعضیا غضبناک میشن، قهر میکنن، با قهرشون زندگی رو برای اطرافیانشون زهر مار میکنن. همه به التماسشون میافتن آقا خواهش میکنم کوتاه بیا. کی کوتاه میاد؟ غضبناک شده. یکی از ویژگی های مؤمن اینه که غضبناک بشه زود در میاد از توش. اصلا تصریح تو روایت ها فرق مؤمن و منافق یکیش اینه، زود از غضب در میاد میبخشه، منافق نه مگه دیگه میتونه؟ اصلا دیگه نمیتونه. حالا به این سادگی که نیست، باید یه دوره مدیدی. آیا گفت ممکنه کوتاه بیایم، ولی کوتاه بیایم. خب غضب یه جلوش خشم، داد بد برخورد کردنه، یه جلوش قهره، هر دوش بده. هر دوش خود فرد رو نابود میکنه، اطرافیان رو صدمه میزنه. بعضی هم نه قهر میکنن نه چکار میکنن، زبون میریزن، عملا انتقام میگیرن. خیلی اینا آدم های رذلی هن، آدم ها توی بیخیالی میگذارن. نه مثل این که ناراحت نشده، بعد یه دستی میبینی یک ضربه یه اساسی بهت میزنه. اینا غضب کرده، نگر داشته برات. بالاخره حرفش غضبه ها، خدا رو نمیتونی سرشو کلا بگذاریم. اون مدتی که فرد غضبناکه، وقت یه حرفی هم به شما بگم ها، فکر نکنید که آدم با 4 تا فحش دادن و 4 تا داد و بیداد کردن میتونه خودشو تخلیه کنه، آروم بشه. هر کی این کارا رو بکنه برای غضبناک تر شدنش، که بعضی از افراد مشاوره ها ممکنه حتی پیشنهادم بدن، میگه خودتو تخلیه کن، داد بزن، تموم شه بره دیگه. حتی ممکنه بعضی از اطرافیان این پیشنهاد رو به آدم بدن که او تو که تا 4 تا فوش ندی درست نمیشه، 5 تا الان یه رفیق بده تمومش بره دیگه. ببینید
بیرون ریختن غضب مهمترین عامل تثبیت غضبه. درون ریختن غضب و حفظ غضب به صورت قهر مهمترین عامل تثبیت باز غضبه. نگه داشتن غضب کینه که بعداً سرش خالی بکنی. ببینید اصلا باید از تو غضب در بیای بیرون، یه کاری نکرد اصلا به خودت باید بگی طوری نشده، اصلا تو بی خود نراحت شدی، به خودت باید بگی اصلا تو بی خود نراحت شدی، کاری نکرده، اشتباه کرده، طبیعیه که باید این اشتباه رو میکرد. تو چه حقی داری که بخوان دیگران اینقدر رعایتت بکنن؟ خدا میاد وسط دعوای آدم غضبناک میگه ببین این ماشینش زده به ماشین تو، من زدم، بازم فوش میده. ببین میگم من زدم، این هما با حماقت این زدم، بازم فوش میده. ببین تو میخوای به من فوش بدین؟ به در میگه دیوار بشنوه. دارم میگم من زدم، با حماقت این تو رو زدم. امام باقر علیه السلام میفرماید، دوباره من همش دارم امشب سرفصل میگم رد میشم، ما یادتون باشه دوستان من، هیچ کس از این جمعیتی که اینجا نشسته و از کل جمعیت که توی کره خاکی تا حالا زندگی کرده و من بعد زندگی خواهد کرد، نخواهد بود و نیست و نبوده است که خدا او را غضبناک نکند. فکر نکنید تصادفاً یه حادثه پیش آمد تو غضبناک شدی، این جزء زندگیه، انسان غضبناک میشه. دیشب چی گفتیم؟ گفتیم همه بی‌حجابا محجبه هم که بشن چادر ببینی تحریک شهوت میشی، شهوت تحریک میشه، چاره ای نیست. اینا برای چیه؟ برای این کیسه بوکس تو قوی بشی. غضب همینطوره، حتما همه غضبناک میشن. اگه کسی غضبناک نشه یه تختش کمه، خدا غضبناکت میکنه. مثلا شما دقت کن، بگو من رو خودم کار کردم، رو 4 تا موضوع غضبناک میشدم، خدا میفرماد 5امیشو براش میه. رو 4 تا موضوع غضبناک میشدم، درست کردم خودمو، دیگه غضبناک نمیشم. خدا میگه حالا 5امیشو برات میارم، اینجاشو دیگه نخونده بودی، ببینم چی کار میکنی. بعد 5امیش میاد میگه اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم، 1، 2، 3، 4 تحمل کردم، این دیگه کفر منو در آورد. بعد خدا میفرماید اینقدر کفر تو در میارم تا آدم بشی. بعد 5امی رو هم که درست میکنی میگه اینا لامصبا اینقدر منو اذیت کردن، من تسلیم شدم، دیگه تونستم غضب خودم رو در چنین مواردی کنترل بکنم. خدا میفرماید 6امیش رو برات میارم. این رو بدونید، هر کسی غضب خودش رو ابراز بکنه بعدش احساس میکنه تشفی صدر رو پیدا کرد، درسته؟ بفهمید درسته؟ حالا شما که میدونید من فرشته های الهی هستید، ولی حالا از آدم بدا خبر بدید، درسته؟ یه دفعه فکر میکنه آروم شد، ظاهرن آروم شدی، بدتر شدی، دفعه بعد بدتر خواهی شد، دفعه بعد بدتر خواهی شد. یه روزی باید این نوار رو قطع کنی، دیگه غضبناک نشی، مالک غضبت بشی. اطرافیانت اون شعر طنز بود، گفت نمیدونم چی باید برادران زنم را عوض کنم. خیلی ها فکر میکنن که صورت مسئله رو پاک کنن، مسئله رو پاک کردن. زیاد به صورت مسئله کار نداشته باشی. در روایت داره هر مدیری رو زیر دستش اذیت میکنه. قطعی پذیرفتید این روایتو؟ بفرمایید پذیرفتید؟ قطعیه دیگه، هر جا مدیر شدی یکی از زیر دستات یا همشون با هم اذیتت میکنن، با دلایل موجه یا با دلایل غیر موجه، از سر سوء تفاهم یا از سر عمد، اشتباه، مرض داره میخواد اذیتت کنه.
امام باقر علیه السلام میفرماید پس زمینه های غضب رو نمیتونید از بین ببرید. اینجا از بین ببری یه جای دیگه برات میذارن، اونجا از بین ببری یه جای دیگه برات میذارن. امام باقر علیه السلام میفرماید این کارمندان من، غلامان من، منو طوری اذیت میکنن، طوری رو منو ناراحت میکنن که من فقط میدونم با این ناراحتی و کنترلش به خدا مقرب میشم و تحمل میکنم، چاره ای نیست. امام باقر علیه السلام اذیت میکنن، نه من یه جوری کارمند میگیرم که اذیت نشم. ببین فوقش سوء تفاهم پیش میاد، فوقش یه جهالتی پیش میاد، بالاخره این سنت خداست. پس زمینه غضب رو حالا اگه تونستید از بین ببرید، حالا ابی نداره، میتونی یه کسی دیگه خیلی داره تو رو اذیت میکنه، میتونی کارمندت عوضش بکنی، همسایت میتونی عوضش بکنی، جا تو عوض کنی، خوب اشکال نداره، شرش کم، ممنوع نیست آدم شر عوامل غضب رو کم بکنه جایی که میتونه، ولی زیاد به این موضوع توجه نکنید. ریشه غضب رو در خودتون از بین ببرید. یکی از چیزایی که غضب رو در آدم خیلی تقویت میکنه میدونید چیه؟ اینه که آدم برای مشکلی که براش پیش میاد مقصر پیدا کنه. وای این دیگه ول نمی کنه، مقصر نباشه، مثلا خودش حواسش نبوده تق ماشینش رو زده به دیوار، حالا سر کی پشت بده؟ یک کمی فکر میکنه پیدا میکنه، بذار یک کمی فکر کنه، الان خانومم اگه این حرفو الان موقع بیرون اومدن نزده بودا، من اینجوری ماشین نمیذارم، آی فلان فلان شده، بیا ببین تو پارکینگ من چیکار کردم، تقصیر تو از میدن آدمو داغون میکنه، بابا من چیکار دارم، تو اون حرفو زدی دیگه، عجب بی رفت حرف میزنی. بعضیا که یعنی اولین صدمه ای که میخورن تا صدمه میخورن واقعا اینا در حد بیماریه، سعی میکنن چیکار کنن؟ مقصر پیدا کنن. بعضی هم که نه، اونقدر آدم های آلوده به بیماری غضب نیستن، اگه مقصر جلو چشمشون بیاد چشمشو در میارن. من دارم میگم خدا میاد وسط میفرماد ببین من اینجا بایستدم دیگه، من اگه میخواستم میتونستم اذن ندم این به تو اصابت بکنه، من نباخ، منو نگاه کن، خدا اومده پادرمیونی میکنه، میگه پشت همه این حادثه ها منم. یکی از عوامل غضب اینه که برای مشکلات ما یه مقصر پیدا بشه. آقا ریشه اینو بزنید، از ذهنتون بیارید بیرون، هیچ کس مقصر نیست، بیخیال، شده طرف رو ببرید حکم اعدام براش بگیرید، جون مادراتون غضبناک نشید. چی دیگه بگم از مادر عزیزتر؟ بابا طرف زده نابود کرده، خب برو حکم اعدامش رو بگیر، اعدامش بکن، پای چوبه دارش هم وایس و تخمه بشکن، دیگه چی میخوای دیگه از این بیشتر؟ ولی غضبناک نشو، نابود نکن خودتو، ایمان تو فاسد نکن، غضب رو بنداز بیرون. یه روایت براتون بخونم، خیلی این روایت عجیبه، یعنی من واقعا اوج مهربانی خدا رو موقع این روایت میبینم که خداوند متعال کسی غضبش رو کنترل بکنه چی بهش میده؟ اجر بهش میده. ببینید عجیبه به خدا، آیا کسی هست در مجلس ما اهل غضب و عصبانیت باشه؟ خب الحمدلله نیست، خب الحمدلله، ولی اگر کسی بود شما برید این روایت رو به عنوان یه مژده بهش بدید. ما من عبد کظم غیظا الا زاد الله عز وجل عزا فی الدنیا والآخره. هیچ بنده ای نیست کظم غیظ بکنه مگر اینکه خدا عزتش رو در دنیا و آخرت زیاد میکنه. یکی بود بنده خدای گرفتار یه موضوع خیلی پیچیده‌ای شده بود، خیلی داغون. گفت آقا من چیکار کنم، مثلا این داره نابودم میکنه. گفتم اون آدم حسابی هست، برو ازش بپرس بگو چی شده، خدای بلا رو سرت آورده، برو ازش بپرس. رفته بود پرسیده بود، بعد اون بهش گفته بود من مثلا چند دقیقه دیگه به شما میگم و اینا. آدم محترمی هم بود، اون قصه واقعا داشت اذیتش میکرد و کفرش در اومده بود حسابی، مشاعرش به هم ریخته بود، خیلی مشکل مثلا چیزی داشت. از اون پرسیده بود، او گفته بود که شما یه چیزایی از اهل بیت خواستی، یه مقاماتی خواستی، اونا هم میخوان بهت لطف کنن، این مسیرشه. میگو آخه چه مسیری؟ من اون چیزی که خواستم چیز دیگه خواستم. من مثلا شما بگو مثلا نور فهم قرآن خواستم، ها؟ توفیق مثلا نماز شب خواستم، من که نمیدونم چی بوده، ولی مثلا یه چیز معنوی خواسته. حالا یه آدمی رو آورده سر راه این، هی اینو عصبانی میکنه، این چه ربطی به اون داره؟ گفتم خب همش ربطه دیگه. فکر کردی آدم ها چجوری به رشد میرسن؟ پاسو بذاری رو اینا بری جلو. میفرماد وقت قال الله عز و جل، این روایت از امام صادق علیه السلام در اصول کافی هست، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین، خدا اینا رو دوست میداره. و اصابه الله مکان غیظهی ذالک، خدا جای غضبش چی میده؟ این محبت رو میده، این اجر رو و پاداش رو بهش میده. خب خیلی مژده بزرگیه، یه کسی الکی از سر راه اومده ما رو عصبانی کرده، ما غضب و عدلمون ور میدنیم میندازیم تو جوب. خدا عزیز من، شاید بگه جگرت هم بخورم، من نمیدونم حالا خدا اهل جگر و اینا هست یا نه، اون دیگه نمیدونم. عزیز من ولی میگه خیلی دوستش داره. اینها دیگه ان الله یحب المحسنین، دوست داره محسنین رو، دوستش داره. چرا کظم غیظ میدونید؟ کظم میدونید یعنی چی؟ کظم در لغت وقتی مشک پر میشه آب، از آب دیگه پر که شد درشو بستن میشه کظم غیظ. پر شدی از غضب درشو ببند، او هیچ چیز بروز پیدا نمی کنه. و بعد بلکه بنده دارم خدمت شما عرض می کنم، نمیریزی تو خودت قهر بکنی. گفت این قهر از هزار تا فوش بدتره. اگه کسی قهر بکنه به این نیت که از هزار تا فوش بدتر باشه، هزار تا فوشو براش می نویسن نه روز قیامت زره این بازی در بیاره. من الان دارمش میگم، من که فوش ندادم. یعنی آره تو فوشای خیلی ناجور فامیلی هم دادی، میگی من اصلا اینا اینجا ننوشته. تو گفتی که تو پیش خودت گفتی من اینجوری سکوت کنم از هزار تا فوش فامیلی براش بدتره، ما هم اینجا هزار تا فوش فامیلی بدتر برات نوشتیم. تو به این نیت فوش قهر کردی؟ انما الاعمال به نیات دیگه، درسته؟ ولی خدا خیلی باهوشه، اصلا هوش خدا آفریده. بعد من میگم خدا باهوشه، با کلمه باهوش برمیده انسان استفاده میشه. این حالتی رو که انسان بخواد غضبش رو بیرون بریزه، تثبیت شد غضب در درونش. این حالتی که انسان بخواد قهر بکنه، تثبیت شد غضب در درونش. باید غضب رو زود سرش رو ببری، زود. این زمان خیلی اهمیت داره. در طول مدتی که آدم غضبناکه، نگاه خدا از آدم برداشته است، خدا از آدم بدش میاد، نگاه نمی کنم بندم حالا فعلا حالش خوب نیست. و تو اون مدت شیطون چقدر برات بالاخره بزن و برخص را میندازه، چقدر تحویلت میگیره، چقدر تو سیاه میشی در اون مدت زمان. چه این که آدم انتقام بگیره، بعضیا میریزن تو خودشون، میگه دارم براش یه روزی بزنمش، بعد هر موقع هم در اون کینه متعفن خودشو باز میکنه، بوی غضب، بوی لجن غضب ازش استشمام میشه. نه اصلا باید در بیاری بیرون بندازی کنار. او خدو انداخت بر روی علی، شما دیدید چه امیرالمؤمنین درس بزرگی داد که برداشت توهین کرد به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین پاک 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 چند تا قدم زد، با غضب کار خدا رو انجام نده. این غضب، غضب نفسانیه اگه بخواد بیاد. اگرچه امیرالمومنین اهل غضب ناش شدن نبود، ولی فاصله گرفت، فاصله گرفت. مثل وقتی که امیرالمومنین غذای خوشمزه براش می آوردن نمیخورد، میفرمود نمیخوام دلمو عادت بدم به اینجور غذاهای خوشمزه و چرب و چلی. اینجا هم همینطور فاصله میگرفت. امیرالمومنین اگه غذای خوشمزه هم میخورد عادت نمیکرد. حالا یه بار که اصلا هیچ کس عادت نمیکنه، حضرت فاصله میگرفت از بدی ها، از باب اینکه فاصله بگیره. نه که غضبناک شده عابده هم به روی من انداختی حالا من محکم تر میزنم. نه اصلا امیرالمومنین اینجوری نیست که، پاکه. ولی خب برای اینکه فاصله بیشتری بگیره چند لحظه راه رفت که اگر غضبناک میشد کسی تو همون چند لحظه میتونست بعد با کمال آرامش. یکی از بدترین حالت‌ها اینه که آدم توجیه شرعی و اخلاقی برای غضب خودش بیاره. غضب نفسانی پیدا کرده، مثلا پدر از واسه پسرش عصبانی شده، غضب نفسانی که من بهش گفتم نماز بخون، حرف منو زمین می‌زنه، حرف منو زمین می‌زنی، فلان فلان شده. خب این می‌خواد منم بزنه الان، ولی منم نمی‌زنه. نمازتو نمی‌خونی، فلان فلان شده. خدا میگه پای من ننویس. چرا پای نماز نمیشتی؟ تو برای نماز انقدر غضبناک نمیشی؟ تو این غضب نفسانیته. اون دیگه خیلی بده که آدم غضب نفسانیشو پای خدا بنویسه. طرف یه جرمی انجام داده باشه، خلاف اخلاق، خلاف شرع، بعد آدم یه نفر اومده بود بابای من خیلی واقعا بیدینی میکنه. گفتم خب خیلی ناراحتی؟ خب آدم بیدینی میبینه ناراحت میشه. خدا شاهد، شبیه این چیزی حدود نمیدونم 30 سال پیش شاید بیشتر این اتفاق افتاد. یه جلسات اخلاقی ما با همدیگه داشتیم، رفقا مباحثه میکردیم، این عین این اتفاقه. گفتش که بله آدم ناراحت میشه بیدینی میکنه. گفتم خیلی ها هستن بیدینی میکنن، تو همه اونا ناراحت میشی؟ گفت خب نه. گفتم پس ببین بابات یه ضربه به تو زده، تو ناراحت شدی، تو بخاطر دین نیست ناراحت شدی، رو حساب دین نذار. خیلی نکته‌سا، من مثال‌های عجیب غریب میتونم بزنم و بسیار رایج برای حفظ آبرو خودمون نمیزنم. میگم ولش کن، صداش در نه، هر کی فهمید فهمید، ولش کن. او خدو انداخ عمرو بن عبدود، دیدید حضرت چجوری باش برخورد کرد؟ اصلا غضب خودش نبود. حالا یه گوشش رو بگم، شما امر به معروف و نهی از منکر می‌خوای بکنی، یه وقت یکی حال تو رو گرفته بود، از رو حساب امر به معروف نهی از منکر یورش نبری. یا من این بیدین پدرش رو در میارم، ببین تو حال تو رو گرفته، تو قطع آخرش بری. نمیدونم من واقعا چجوری میتونم در مورد غضب یه جلسه ای صحبت بکنم با اینکه این موضوع اینقدر اهمیت داره. یه شعر بخونم آروم بشیم، یعنی فاصله بگیریم از جدی صحبت کردن. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. آدم ها یک چیزی هم بگم، ها بعضی ها میبینی اهل شهوت نیستن، آدم میترسه بیشتر اهل غضب باشن. دقت فرمودید؟ بازم من میخوام با عادلات بین این دوتا رو توضیح بدم. کسی اهل غضب بود مذمت نکنه اهل شهوت رو، میدونید؟ یعنی دیگه تو خودت مصیبت بزرگتر داری دیگه. خواهش میکنم یک کس دیگر سرزنش نکن، اصلا کلن سرزنش کردن چیز خوبی نیست. هر موقع یک کسی رو خواستید سرزنش کنید، یه دفعی رادیوی وجود خودتون رو ببندید، نوار رو برگردید، از اول اسلو موشن یه مرور کنید. خدا میخواسته احتمالاً بهت یه پیام بده. چرا سرزنش کردی؟ تو خودت فلان عیبو دادی. یعنی همون جایی که کسی رو سرزنش کردی برگردی نوار اسلو موشن نگاه بکنی، یه دونه عیب خودتو میتونی پیدا بکنی متناسب با اون سرزنش یا ضدش یا هر جور دیگه. خب من همون روایت رو از بین ده ها روایتی که برای شما آورده بودم خوندم، کفایت میکنه در باب مژده‌ای که برای غضب هست. یه دونه روایت دیگه هم بخونم براتون که خوف ایجاد بکنه. من اصلا نمیفهمم واقعا این روایت معناش رو. انشالله که هیچ کدوم ما اهل غضب نباشیم. خدایا ما رو اهل غضب قرار نده. میفرماد من اطلق غضبه تعجل حتفه. این دیگه آخرش دیگه گفتیم و عرضمون تمام. میفرماد اگر کسی اطلق غضبه، غضبشو ول کنه، راحت باش، هر چی دلت میخواد به هرکی فحش بده، عصبانی شدی شد، نگردار همجوری راحت باش، از غضبشو نمیاد برده ببره، چه اتفاقی براش میفته؟ تعجل حتفه، مرگش زود میرسه، نابود میشه. خیلی نکته است. حالا الغضب ممحقتون لقلب الحکیم من لم یملک غضبه لم یملک عقله. غضب نابود کننده قلب انسان حکیم. حکمت میدونید سرچشمه از قلبه. وقتی غضب آمد دیگه چیزی برای حکمت انسان باقی نمیمونه. روایات در باب غضب زیاده. بعد خدا اهل غضب رو ول که نمی کنه که میبردشون جهنم. یعنی خدا این کار نمی کنه در واقع. میدونید جهنم نتیجه طبیعی خود آدمه. عالم خلقت حساب شده آفریده شده. شما بدو عل کلنگین ورش سوارشی اون میاد بالا. نباید به این تعجب کنه اون چطور میاد بالا. خب شما اومدید این ور اون اومد بالا دیگه. نه من اصلا به اون ور کاری نداشتم. من اومدم اینجا نشستم. خب همینه دیگه. یا عالمی رو خدا اینجوری آفریده بده. همه چیش رو حساب کتابه. خب وقتی کسی نمیخواد از یه بدی جدا بشه این بدی آوار میشه رو سرش. میبرنش تو جهنم یه جایی که حالا تازه عصبانیش میکنن. وسط عذاب. یکی از بدترین عذابهای اهل دوزخ شاید بدترین باشه نمیدونم. اینه که از فحشای همدیگه از عصبانیت های همدیگه در امان نیستن. میگن خدا ما رو ببر یه جایی تنهایی بسوزون. بابا اینا دیگه کیان؟ میفته گیره بدتر از خودش. میفته گیره بدتر از خودش. خدایا لحظه های آخر و لحظه های پایانی و شبه های پایانی ماه مبارک رمضانه هر چه غضب در زندگی ما بوده ما رو ببخش. شل الهی آمین گفتید اشکال نداره چون میدونید این دعا غالبا مستجاب نیست. برای چی؟ برای شما آدم های خیلی فهمیده ای هستید. اگر از یه بدی توبه بکنی که صفتش در تو باشه میفرماد توبه نداره چون توبه مال وقتی که دیگه گناه نکنی. تو غضب تو صفت غضب تو هست دوباره فردا غضبناک میشی. درسته؟ حالا من یه دعای اساسی تر میکنم اونو الهی آمین بگید. شما خیلی آدم های باهوشی هستید. گفتید اون که مستجاب نمیشه ولش کردی. حالا این دو تا اومیش. خدایا بدون این که سر ما رو به سنگ بزنی ما رو مالک غضبمون قرار بده. تا حالا هم هرچی خطا کردیم ببخش. خب ببین این خدا میگه حالا شد. ببین درست اومدی. خب یه راه میام برم نشون بدم و مجلس رو بسپارم. دوستان من قبول کردید غضب خیلی بده؟ بله. خیلی ناراحت هستید از اینکه این غضب یه ذره هم تو ما باشه؟ بله. خیلی هم میدونید سخته از بین بردن غضب دیگه؟ بله. خب این راه میان برو پس قدر بدونید. این تلاس بعضی وقتا شبیه این مضمونی که میخوام الان به شما بگم اهل بیت سامدن با آب تلا باید نوشت. اینم شبیه همون مضمونی است که در یه روایتی فرمودن اینو باید با آب طلا نوشت. اینم همون جنس رو داره. برای اینکه خدایا غضب من از بین بره یه محبت فوق العاده ای به ما برسون، به ما بچشون دیگه. ما بیخیال همه عالم بشین دیگه، اصلا چیزی برامون مهم نباشه که از کسی عصبانی بشین، که حالا بخواییم عصبانیتمون و تفکر از بین ببریم. یه محبتی به ما بچشون که جیگر ما رو حال بیاره. نمیشه تو این شبها، تو این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا یه گوشه ای ما رو کنار بکشه، بفرماید عزیز من خوشم اومد ازت، راضیم ازت، بی خدا شاهده تا مدتها به رقص در میاد دل ما، همه رو میبخشیم، از کسی، از خطای کسی عصبانی نمیشیم، میگه ببین نداره هر کی میخواد خطایی بکنه نسبت به ما ظلمی هم روا بداره ما توپمون پره. خدای قلب ما رو از محبت خودت، از خبر محبت خودت، از خبر محبت اولیاء خودت پر کن. یه توسل اساسی هم امشب پیدا کنیم. مثال میخوام بزنم خدا برات، مثل ابوالفضل عباس که حسین بهش میفرمود فدات بشم داداشم، قلب عباس رو پر میکرد، قلب عباس رو پر میکرد. شما حساب کنید یه کسی دقیقه یه دفعه ابو عبدالله الحسین بهش میفرمد فدات بشم، آقا همه اومدن فدای حسین بشن، و حسین میفرمد فدات بشم، این دیگه چی میخواد؟ این دیگه چی میخواد؟ بله خب دستاشو قطع میکنن، اصلا اعتنا نمیکنه، والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی ها و ان امام صادق یقینی، اصلا این خیالش نیست. من خب میگم یا ابوالفضل فدات بشن، خب اون محبتی که ابو عبدالله الحسین به شما داشت شما رو خیلی رشد داد که همه شهدا قبطه میخورن به مقامه، یا ابا عبدالله یه ذره این یه گوشه محبت خودت رو که به ابوالفضل داشتی به ما هم بچشون، ما هم آدم شیم، ما هم اهل عاطفه ایم، ما هم عبید احسانیم، به ما هم لطف کن، بخواید بخواید بگیرید کم نذارید، بگو من از اون محبت هایی که به ابوالفضل داشتی به من هم نیاز دارم که بدی، من الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک الهی لم انتقل لو لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، خدایا من نمیتونم توانشو ندارم از گناه جدا بشم مگر اون وقتی که الا فی وقت ایقظتنی به محبتک، مگر اون وقتی که با محبت خودت منو بیدارم کنی، منو نازم کن. دل ما خیلی وابسته محبته، ما از یک محبت اساسی محرومیم که خراب میشین. ما رو یه گوشه بهمون محبت کن. تازه این محبت امام حسین و ابوالفضل عباس حتما زینبش بهتر از حتی ابو عبدالله حسین خواهره. میگفته فدات بشم، دورت بگردم، عباس هم این کارو برام انجام بده. حتما همینجور بوده. حتما بچه‌های امام حسین یه عمو میگفتن صد تا عمو از زبانشون جاری میشده. میخوام بگم یا ابوالفضل کنار نهر القمه رو زمین افتادی، خیمه رو به آتش کشیدی، خیمگاه رو خراب کردی. امام حسین برای اینکه کسی دیگه به خیمه تو نگاه نکنه دق بکنه ورداش عمود خیمه تو ورداش رو زمین انداخت. یا ابوالفضل عباس چی کار کردی تو با رفتن تو برنگشتنت؟ اصلا برای عباس دیگه هیچی مهم نیست، اقیانوس آرامه داره حرکت میکنه، فقط یه چیز برای عباس مهمه، اونم مشک آب به قیمه برسونه. وقت تو مقاتل نوشته تا تیر به مشک عباس زدن فوقف العباس، دیگه عباس جایی نداره بره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.